ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افزایش شمار شهدا و مجروحان دومین جنایت و ترور جمعی صهیونیست‌ها در لبنان به 20 شهید و 450 مجروح. حماس از تصویب قطعنامه ضد اسرائیلی در سازمان ملل استقبال کرد. صدور هشدار نارنجی احتمال سیلاب برای مناطق نوار شمالی کشور. سازمان هواشناسی: مردم از اتراق در حریم رودخانه‌ها خودداری کنند. آغاز کشت پاییزه محصولات کشاورزی در 9 میلیون هکتار از زمین‌های کشور. مجری طرح خودکفایی گندم. 1 میلیون و 800 هزار تن بذر و کود بین کشاورزان در حال توزیع است. و در پیک بامدادی از افزایش فرونشست زمین در کشور می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 29 شهریور ماه 1403 از رادیو ایران. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد تعداد قربانیان انفجارهای دستگاه‌های ارتباطی در لبنان در روز چهارشنبه به 20 شهید و 450 زخمی افزایش یافت. رسانه‌های لبنانی عصر چهارشنبه از وقوع انفجارهای جدید در دستگاه‌های ارتباطی و بی سیم در مناطق مختلف لبنان از جمله زاهیه جنوبی بیروت و وقوع آتش‌سوزی در خانه‌ها و وسایل نقلیه مشابه انفجارهای روز سه‌شنبه خبر دادند. موج اول این عملیات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در روز سه‌شنبه به مناطق مختلف لبنان و شهید و زخمی شدن شماری از مردم این کشور منجر شد. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، در واکنش به این اقدامات تروریستی از وزیر خارجه این کشور خواست تا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. در خبری دیگر، بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای، هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر بامداد پنجشنبه مناطقی در جنوب لبنان را بمباران کردند. گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، در پیامی تصویری به رژیم صهیونیستی درباره سرگیری عملیات‌های شهادت طلبانه در فلسطین اشغالی هشدار داد. گردان‌های قسام در این پیام جدید با انتشار تصاویری از عملیات شهادت طلبانه ماه گذشته یکی از رزمندگان جنبش حماس در مرکز تل‌آویو اعلام کرد رزمندگان گردان‌های شهید عزالدین قسام به دشمن اشغالگر اعلام می‌کنند در مقابل آبشار خونی که در غزه عزیز راه افتاده، طوفانی از عملیات شهادت طلبانه به راه خواهد افتاد که خواب را از چشمان اشغالگران صهیونیست خواهد رو بود. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت رژیم صهیونیستی مسئول پیامدهای جنایت‌های بی‌وقفه‌اش علیه لبنان همزمان با جنایت‌های وحشیانه علیه نوار غزه و کرانه باختری است. عزت و رشق با تقدیر از حمایت‌های ملت و مقاومت اسلامی لبنان از ملت و آرمان فلسطین تأکید کرد اقدام تروریستی وحشیانه رژیم اشغالگر علیه لبنان هرگز نمی‌تواند به اراده و پایداری مقاومت لبنان، نقش و موضع ارزشمند آن در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین خدشه‌ای وارد کند. یک عضو دیگر دفتر سیاسی جنبش حماس هم با اشاره به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه گفت روی سفر بلینکن به منطقه نمیتوان حسابی باز کرد و دستیابی به توافق آتش بس و تبادل اسرا مستلزم فشار جدی آمریکا بر نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. حسام بدران گفت نتانیاهو به عمد شروط غیر ممکنی را برای از بین بردن هر گونه فرصت دستیابی به توافق مطرح می کند. به همچنین اتخاذ موضع قاطع کشورهای عربی را در قبال تجاوزگری های رژیم اشغالگر علیه حاکمیت لبنان خواستار شد. جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی استقبال کرد. در این بیانیه آمده تصویب این قطعنامه بیانگر اراده حقیقی بین‌المللی در حمایت از ملت فلسطین و حقوق مشروع آن و در رأس آن حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشوری مستقل به پایتختی قدس است. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به اتفاق آرا قطعنامه لزوم پایان اشغالگری و وجود غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را تصویب کرد. در این قطعنامه که با رأی مثبت 124 کشور، رأی ممتنع 43 کشور و رأی منفی 14 کشور به تصویب رسید، به رژیم اشغالگر برای تخلیه و خروج از سرزمین‌های اشغالی فلسطین یک سال زمان داده شده است. سازمان هواشناسی در پی احتمال تشدید فعالیت سامانه بارشی برای مناطق نوار شمالی کشور هشدار نارنجی صادر کرد. این سامانه بارشی امروز پنج شنبه بر گیلان، نیمه شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مرکز و جنوب اردبیل، نیمه غربی مازندران و ارتفاعات استانهای تهران و البرز تأثیر خواهد گذاشت و فردا جمعه نیز آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات زنجان تحت تأثیر این سامانه قرار می گیرن. سازمان هواشناسی با توجه به احتمال سیلاب از مردم خواسته از اتراق در حریم رودخانه ها در این مناطق خودداری کنند. اما با آغاز کشت پاییزه محصولات کشاورزی 9 میلیون هکتار از زمین‌های کشور زیر کشت محصولات مختلف کشاورزی می‌رود. به گفته مجری طرح خودکفایی گندم برای کشت امسال بیش از 500 هزار تن انواع بذر و 1 میلیون و 300 هزار تن انواع کوتاه شیمیایی تأمین و در حال توزیع است.
آغاز فصل کشت پاییزی محصولات کشاورزی در کشور.
در حال کشت محصولات پاییزی هستیم.
ما کارمون شروع شده تا پاییز به امید خدا جو و گندم و گلزار می‌خوایم بکاریم.
سال قبل 5 هکتار محصول کلزا کشت کردیم که امسال این 5 هکتار رو به 15 هکتار رسوندیم.
امسال کشت پاییزی محصولات کشاورزی در سطح 9 میلیون هکتار از اراضی کشور انجام می‌شود. سهرابی مجری طرح خودکفایی گندم
شامل 6 میلیون هکتار از اراضی دیم و 3 میلیون هکتار از اراضی آبی کشور.
بهرام‌لو رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:
ما 5000 هکتار تو برنامه داریم کلزا رو کشت بکنیم که حدوداً 11 هزار تن تولید پیشبینی تولید ما هست.
شفیعی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:
حدود 653 هزار هکتار کشت پاییزه خواهیم داشت که حدود 468 هزار هکتار از این برای گندم و 160 هزار هکتار برای جو و مابقی سایر محصولات به خصوص حبوبات اینا رو ما در کشت پاییزه خواهیم داشت.
به گفته مجری طرح خودکفایی گندم تأمین نهادهای مورد نیاز کشاورزان نظیر بذر و انواع کودهای شیمیایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای کشت پاییزی امسال تأمین شده است. سهرابی مجری طرح خودکفایی گندم:
میزان تولید بذر کشور بود امسال از مرز 500 هزار تن عبور کردیم که یک رکورد بسیار خوب بوده.
رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
خوشبختانه طی 5 ماه ابتدای سال بیش از 1 میلیون و 300 هزار تن تامین و تدارک شده. ذخیره کودهای یارانه‌ای کشور همکنون حدود 450 هزار تنه که ذخیره خیلی مناسبیه برای استارت کشت پاییزه.
سهرابی مجری طرح خودکفایی گندم:
عملیات اجرایی جهت آماده سازی ماشین‌آلات و ادوات دنبال بند جهت کشت محصولات پاییز انجام شده. از شود که پروژه و طرح جهش تولید دیمزارا در سطح 6 میلیون هکتار برنامه‌ریزی شده برای 25 استان کشور.
کشت پاییز محصولات مختلف کشاورزی هر ساله در آستانه پاییز و آغاز سال آبی جدید انجام می‌شود. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها رو از رادیو ایران میشنوید. رئیس سازمان حج و زیارت با حضور در برنامه صف اول از پیگیری تفاوت قیمت زمان ودیعه گذاری و زمان اعزام زائران حج خبر داد. آقای حسینی گفت 900 هزار نفر هنوز در نوبت حج تمتع هستند.
رئیس سازمان حج و زیارت که به برنامه صف اول آمده بود از اعزام بیش از 170 هزار نفر تا پایان سال به سرزمین وحی در قالب کاروانهای عمره خبر داد.
قول دادن دوستای هواپیمایی که انشالله یک فروردین هواپیما هم از ماه آینده در اختیار ما قرار بدن. اون هواپیما هم که بیاد وارد چرخه اعزام قرار بگیره در مجموع ما میتونیم 170 هزار نفر حدوداً اعزام کنیم.
برای اسکان زائران در این سفر 10 روزه 8 هتل در مدینه و 4 هتل در مکه در نظر گرفته شده و عمره گذاران بین 43 تا 46 میلیون تومان باید پرداخت کنند.
نوع خدمات یه تفاوتی نمیکنه؟
نه، کیفیت هتل متفاوته.
رئیس سازمان حج در پاسخ به گلایه زائرانی که سالهاست مبلغی را برای عمره در بانک ها ودیعه گذاری کرده اما سود اندکی دریافت کردند، خبر از پیگیری داد.
ما درخواست کردیم از بانک‌های عامل، هم ملی هم ملت، که تسهیلات برای زائرین قرار بدن. پیگیرم هستیم ولی تا اون نتیجه نگرفت. از بانک‌های عامل هم همینجا تقاضا می‌کنیم که بالاخره یک تسهیلاتی برای این عزیزانی که سال‌هاست مبلغشون رو پیش بانک‌ها ودیعه گذاری کردن در نظر بگیرن.
آقای حسینی از اعزام بیش از 87 هزار زائر ایرانی به حج تمتع آینده هم خبر داد و گفت 900 هزار نفر هنوز در نوبت حج تمتع‌اند.
با توجه به اینکه جمعیت کشور ما از آخرین سرشماریش عددش بالاتر رفته، تقاضای افزایش سهمی حجمون رو دادیم.
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، اعزام‌های عتبات عالیات هم به بخش خصوصی واگذار شده و عرض زائران هم بر اساس نرخ عرض بازار سکه و طلا تامین می‌شود.
30 شرکت به صورت دائمی فعالیت دارن در استان‌ها. بیشتر شرکت‌های مرکزی زیارتی در استان‌ها هستن. اینا وارد کشور عراق میشن، هتل اجاره می‌کنن، اتوبوس مورد نیاز اجاره میکنن و زائر را با هزینه‌ای که تعریف میکنن و اون هزینه‌ها توسط سازمان نظارت میشه.
رئیس سازمان حج در پایان گفت این سازمان با توجه به شرایط موجود برنامه‌ای برای اعزام به سوریه در دستور کار ندارد. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
معرفی نقاط زی خاطره و گنجینه های دفاع مقدس، یادواره شهدای ادیان و رونمایی از کتاب های فاخر دفاع مقدس از جمله برنامه های بسیج مستضعفین در هفته دفاع مقدس امسال است. سردار سرتیب حسین معروفی، معاون هماهنگ کننده بسیج، با اعلام این مطلب همچنین از برگزاری یادواره های شهدای کارمندان و عشایر در هفته دفاع مقدس خبر داد.
بخش برنامه هامون در قبل از هفته دفاع مقدسه که یکیش همین راه اندازی 60,000 پایگاه مقاومته، گرامی داشت شهید شاخص بوده، شاخص زن، رویداد ملی جهادگران و الگوهای به اصطلاح موفق کسب و کار بسیج اصناف بوده، آغاز پویش مجازی قهرمان محله بوده. اینا رو قبل هفته دفاع مقدس انجام دادیم. در هفته دفاع مقدس یکی برنامه محوری ما اجرای بازسازی عملیات های دفاع مقدس، هر استانی به خودش، هر شهری برای خودش انجام میده.
همزمان با هفته وحدت، مراسم جشن سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام با محوریت حفظ وحدت مسلمانان در مسجد رسول اعظم اهل تسنن شیراز برگزار شد. گروه های مردمی، علما و اندیشمندان اهل تسنن و شیعه استان فارس در این مراسم حضور داشتند.
مسجد رسول اعظم اهل تسنن در شیرازه. مردم، علما و برخی از روحانیون اهل تشیع و اهل تسنن در آغازین روزهای هفته وحدت با برپایی جشن و سرور گرد هم جمع شدند. وحدتی که این روزها بیش از گذشته مسلمانان به آن نیاز دارند.
امروز هم اگر جامعه اسلامی ما با همدیگر وحدت داشته باشند، ما می توانیم نصرت دین را ببینیم، مشاهده کنیم.
وحدت وقت و زمان نمی شناسد، یک دستور قرآنی و ضرورت انسانی و اسلامی خصوصا برای جامعه ما.
باید این وحدت رو بین شیعه و سنی حفظ بکنیم و انشاءالله ید الله مع الجماعه.
عبداللهی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که سخنران ویژه این مراسم وحدت بخش بود گفت وحدت همواره کلیدواژه موفقیت مسلمانان بوده است.
امروز اقتدار اسلام به وحدت هست، امروز قوام و استداد حاکمیت نظام اسلامی به وحدت هست، امروز آبرومندی مردم بزرگوار ایران به وحدت هست. و همین مقدار عرض بکنم که وحدت امت اسلام به خصوص در جمهوری اسلامی موجب شده که دنیا با مباهات به این مملکت نگاه بکنه، و اگر ما بتوانیم این وحدت را حفظ بکنیم از گزند همه حوادث قطعا تو دنیا حفظ خواهیم شد.
آنطوری که دکتر ایمانی استاندار فارس گفت، برنامه‌های مختلفی در هفته وحدت از شمال تا جنوب استان برای اتحاد بیشتر مسلمانان برگزار می‌شود.
روز شنبه 17 ربیع الاول به حال جشن‌های شیعیان برگزار می‌کنه، متقابلاً اهل تسنن انشاءالله در این جشن‌ها حضور پیدا خواهند کرد.
همه سخنرانان این مراسم یک حرف مشترک داشتند: شیعه و سنی همواره برادر، برابر و متحد در کنار هم بودند.
وحدت امت اسلامی، نجات غزه مظلوم، این شعار هفته وحدت امسال برای وحدت بیشتر مسلمانان. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال تراکتور تبریز لیگ قهرمانان آسیا رو مقتدرانه آغاز کرد. در ادامه دور گروهی این رقابت‌ها تیم تراکتور تبریز در اولین بازی خود در گروه نخست در ورزشگاه الجنوب شهر دوحه به مسافه الوکری قطر رفت و با نتیجه 3-0 موفق به شکست میزبان خود شد. هر سه گل این بازی در نیمه نخست زده شد و تومیسلاو اشتراکالی، مهدی ترابی و امیر حسین حسینزاده گلزنان تراکتور بودند. دیشب همچنین شعبال اهلی امارات با درخشش بازیکنان ایرانیش 3-1 مقابل تیم الحسین اردن به پیروزی رسید. در این بازی سعید عزت‌اللهی و سردار آزمون هر کدام یک بار برای تیم الاهلی گلزنی کردند. تیم ملی فوتسال مردان ایران امروز در دومین دیدار خود در جام جهانی فوتسال برابر تیم گواتمالا سفاره می‌کند. این بازی ساعت 16 در چارچوب دور دوم بازی گروه 6 در ازبکستان آغاز می‌شود. در دیگر دیدار گروه ششم فرانسه با ونزوئلا روبرو می‌شود. محل نخست رابطه لیگ دوچرخ سواری جاده مردان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. در این رقابت دو روزه که به میزبانی اردبیل برگزار شد در 127 کیلومتر استقامت جاده، مهدی ناطقی از تیم فولاد مبارکه سپاهان عنوان نخست رو کسب کرد. مهدی سهرابی از تیارتی زنجان و مهدی آقاکاشی از دانشگاه آزاد تبریز به ترتیب دوم و سوم شدند. در 25 کیلومتر تایم تریل انفرادی هم سعید سفرزاده از تیم فولاد مبارکه سپاهان اول شد. مهدی سهرابی از زنجان بر سکوی دومی استاد و حسین عسکری از سپاهان سوم شد. و رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با تساوی اینتر برابر منچستر سیتی در حضور 90 دقیقه مهدی طارمی و برد تیم‌های دورتموند و پاریس سن ژرمن پیگیری شد. در ادامه هفته اول و در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها تیم منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد میزبان تیم اینتر ایتالیا بود که در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. در این بازی طارمی 90 دقیقه برای اینتر بازی کرد. در دیگر بازی دیشب پاریس سن ژرمن فرانسه 1-0 خیرونای اسپانیا رو با شکست بدرقه کرد. دورتموند آلمان با 3 گل کلوب بروژ بلژیک رو شکست داد. اسپارتا پراگ 3-0 سالزبورگ اتریش رو برد. سلتیک اسکاتلند 5-1 اسلوان براتیسلاوا رو از پیش رو برداشت و دیدار بولونیا با شاختار دونتسک به تساوی بدون گل انجامید. این بود چند خبر ورزشی.
اما ساعت 8:19 است.
پیک بامدادی.
معاون مخاطرات سازمان زمین‌شناسی و زیست محیطی گفته مساحت فرونشست در کشور 3 برابر شده. به گفته آقای رضا شهبازی، همه دشت‌هایی که آب شیرین دارن فرونشست دارند.
هر روزم داره از این طرف که رو به جاده، از این طرف هم به خط راهن داره نزدیک میشه،
اومده تا نزدیک این جاده که میتونه خطراتی رو داشته باشه برای رانندگان عزیز.
واقعا خیلی زیاد، خیلی هم موقع داره، دورو برای چهار واقعا خراب کرده.
شکاف هایی که در 400 دشت کشور مانور میدهد. دامنه فرونشست به محدوده مسکونی شهرها و روستاها هم نفوذ کرده. انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
حال حاضر در کشور ما تعداد 380 شهر و 9200 روستا داریم در کشور که در معرض خطر فرونشست هستند. در 18 استان کشور بیشینه نرخ فرونشست به بیش از 10 سانتی متر در سال میرسه، یعنی 11% از وسعت سرزمینی ایران در معرض خطر فرونشست قرار داره.
پارسال از 1 میلیون حلقه چاه آب مجاز و غیر مجاز در کشور بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب برداشت شده. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
بیش از ظرفیت تاب‌آوری و مبایسی اقدامات اصلاحی خوبی رو به اتکای سند ملی امنیت غذایی و برنامه هفتم در واقع در این بخش داشته باشیم.
آب هست؟
زمین شناسان میگویند یکی از راه‌های مقابله با پدیده فرونشست شناسایی و انسداد چاه‌های غیر مجاز است، چیزی که در برخی کشورها سابقه دارد. رضا شهبازی، مدیر کل مخاطرات زمین شناسی:
در کشور نباید چاه غیر مجاز داشته باشیم. چاه غیر مجاز باید پر و مسلوب بشه. این یه بایده، این اصلا حق انتخابی ما نداریم به غیر از این.
طبق برنامه هفتم، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و دادستانی چاهای غیر مجاز را شناسایی و مسدود کند. برآوردها میگوید دست کم 500 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب:
تعداد کل چاهای حفر شده در کشور قریب به 1 میلیون حلقه هست که میشود گفت نیمی از اونها مجاز و نیمی دیگر غیر مجاز. در سالهای گذشته هم توانستیم حدود 122 هزار حلقه چای غیر مجاز رو مسدود کنیم.
یکی از شکافهایی که به سمت جاده قم گمسار در حال حرکته تنها 50 متر با جاده اصلی فاصله داره. محسن قرعه‌بازی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز از تدوین اطلس یا نقشه جامع برای هدایت سرمایه‌گذاران به سمت طرح‌های اولویت دار بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های تولیدی کشور خبر داد. به گفته کاشفی، این نقشه جامع مکمل‌ساز و کار در واقع مکمل سازوکار عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی است. مدیر عامل شرکت توانیر هم گفته مشکلات عرضه این گواهی‌های صرفه‌جویی در حوزه برق تا پایان آذر حل می‌شود.
در تابستان قطعی برق
هلوش 2300 کیلو حدی شب تونه ما ضایعات دادیم
و در زمستان قطعی گاز.
به یک بار به دلیل نبود گاز همه چی متوقف شده.
این شرحی است که صنایع کشور از حال روزشان میدهند.
باعث شده که ما با افت تولید مواجه بشیم.
علت عقب ماندن تولید منابع انرژی از مصرف است. میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، در اردیبهشت پارسال:
ما در شاخص شدت مصرف انرژی متاسفانه 2.5 برابر متوسط جهانی الان روندمون هست
و راهکار کارشناسان حوزه انرژی بهینه‌سازی در مصرف انرژی است. اما سرمایه گذاران میگویند خرج کردن سرمایه هایشان برای صرفه‌جویی باید سود داشته باشد. احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، در تیر امسال:
ما سرمایه گذاری کنیم، ولی یکی باید بیاد تعهد ما بده که اگر تو اومدی این کارو کردی، این گاز صرفه جویی شده رو سیو میشه برای خودت.
همین عاملی شد برای پذیرش گواهی صرفه جویی برق و گاز در بورس انرژی. در این سازوکار برق و گاز صنایعی که در طرح‌های بهینه‌سازی سرمایه گذاری کنند نباید قطع شود. علی رقوی مدیرعامل بورس انرژی.
کسانی که دارنده گواهی صرفه‌جویی هستند در آخرین مرحله مدیریت مصرف قرار می‌گیرند و مشمول مقررات خاموشی نخواهند شد.
شرکت ملی گاز اعلام کرده این گواهی‌ها را به صورت منظم منتشر می‌کند و برای هدایت سرمایه‌گذاران به سمت طرح‌های اولویت دار کشور در حال تدوین اطلس یا نقشه جامعه بهینه‌سازی مصرف گاز است. ساجد کاشفی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز:
همکاران ما دارن الان تو بعضی از استان‌ها که زودتر شروع کردن دارن نتایج مطالعات اولیه‌شون رو ارسال می‌کنن، تو بعضی از استان‌ها هم که دیرتر شروع کردن امیدواریم تا اواخر مهر ما بتونیم اولین نتایج رو به دست بیاریم.
اما در حوزه برق سازوکار عرضه گواهی صرفه‌جویی در بورس انرژی هنوز تکمیل نشده. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر:
انتشار این برای شرکت توانیر محدودیت و ممنوعیتی نداره، منتها در شکل تضمین اون به سرمایه گذار در حال مذاکره هستیم. به نظر میرسه که انشالله این دوره زیادی طول نکشه و ما بتونیم کمتر از 3 ماه آینده این رو به نتیجه برسونیم.
آنطور که مدیرعامل شرکت توانیر میگوید این سازوکار تقریبا تا پایان آذر تکمیل میشود. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 11:58 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر کود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر هفته در حال برگزاری است. برندگان قرعه کشی مرحله 107 لبنیات 20 شهریور ماه: جناب آقای محمد غلام نژاد از کرج، جناب آقای رضا قنبری از قزوین، سرکار خانم مهناز جهانگیری از تبریز، جناب آقای وحید جعفر نژاد از تهران، جناب آقای نسل الله ولیخانی قصرچمین از اصفهان، سرکار خانم نورنده علیزاده نساز از رشت. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شفق است.